بسم الله الرحمن الرحیم. در اوقات صلات در روایاتی که وارد شده بود در وقت صلات الظهرین دو جهت بحث باقی مانده بود. جهت اولا از این جهتین این بود که آیا این صلات الظهر و صلات العصر که به حسب روایات هر کدام یک دو تا وقت دارند، لکل صلات وقتان صلات الظهر را شامل می شود و صلات العصر را هم شامل می شود، و در بعض روایات تصریح شده است که برای کل من الظهر و العصر دو تا وقت است که انشاءالله می خوانی. این دو تا وقت جماعتی ملتزم شدند که وقت اول وقت بله وقت فضیلت است و وقت ثانی وقت الاجزاء است. یعنی در وقت ثانی مکلف نماز ظهر یا عصرش را بخواند، تکلیف را امتثال کرده است. اما مثل الفضیلت در اون حد نمی شود که صلات را در اول وقت اتیان کند. در وقت اول اتیان کند افضل می شود. که کل الوقت وقت الاجزاء است، ولیکن وقت فضیلت وقت اول وقت فضیلت است و وقت ثانی فضیلت نیست. مشهور متأخرین، بلکه می شود گفت الا شاس، و جماعتی از متقدمین ملتزمی به این مسلک شده اند. در مقابل جماعتی از متقدمین و قلیلی از متأخرین ملتزم شده اند که وقت الاول وقت فضیلت تنها نیست، بلکه مکلف چه زوری که نماز فریضش را نخواند در وقت الا یه رکعتی باقی مانده باشد از وقت به اندازه یه رکعت. اون شخص که صلات را در اون وقتی که به اندازه یه رکعت صلاتی است اتیام می کند، او مجزی است، کافی است، ولیکن شرعاً معاقب است اگر عمدن و بدون عذرین صلاتش را به اون وقت تأخیر بیندازد. شخصی عمدن و متعمدن صلات صبحش را نشسته نمیخواند، یه رکعت به طلوع شمس باقی مانده صلات صبحش را شروع میکند، مجزی است. من ادرک من القضاء رکعتم وقد ادرک آ، ولیکن معاقب است سنجه ترا تأخیر انداختی. به این تأخیر انداختن ایقاب میشود، نه در اون وقت نماز خواندن. در اون وقت نماز خواندن حرام نیست، بلکه وظیفه‌ش باید بخواند، چون که نخوانده قبلا، تأخیرش معصیت است. چه جوری که در من ادرک من الوقت رشعتن کمن ادرک ها ملتزم هستیم همه بالاتفاق که صلات مجزی است در اون وقت، ولیکن مکلف معاقب می شود بر تأخیر صلات با اون وقت اگر ان تأخیرش به غیر عذرین بوده باشد. جماعتی از متقدمین و قلیلی از متأخرین ملتزم شدند این دو وقت صلات ظهر و دو وقت صلات عصر از این قبیل است. بر مکلفین واجب است همه ایشون صلات را در وقت اول اتیان کنند، یعنی قبل از اینکه اون ذل حادث در شاخص بعد از زوال به اندازه مثلی برسد صلات ظهر را باید اتیان کنند. اگر اتیان نکردند، تأخیر انداختند، قبل الغروب اتیان کردند صلات ظهر و صلات العصر را، صلات عصر را تا اون ظل به اندازه مثل این برسد باید تمام کند صلات العصر را. اگر نخوان کسی صلات الظهر و العصر را، قبل الغروب خوان، قبل از اینکه غروب شمس بشود نماز ظهر عصرش را خوان و فارغ شد مجزی است، ولکه معاقب می شود که چرا در وقت اول نخواندی، بر تأخیر قاب می شود. این مثل من ادرکه می شود، این جماعت اونی را که ما در من ادرکه می گوییم که تأخیرش اندین ایگاب دارد. در اون وقت نماز خواندن حرام نیست، چون که اگر حرام باشد فاسد می شود. تکلیف است، باید بخواند. تأخیر صلات به اون وقت حرام است، که نخواند قبلن ترک صلات قبلن حرام است. اینها میگن ترک صلات در وقت اول جایز نیست، حرام است، ولکن اگر وقت ثانی شد باید نمازش را بخواند، مگر اینکه معذور بوده باشد در وقت اول، معذور بوده باشد، یادش نبود توجه کردی، یا مریض بود، یا فاقد طهورین بود، فاقد طهور بود، آب نداشت، منتظر آب میشد در وقت ثانی، معل عذر ایب ندارد. بدون جهت مشهور پیش این جماعت این است که وقت ثانی لذوی الاعذار است، یعنی ذوی الاعذار در وقت ثانی اتیان بکنند معذور مال اونهاست. و اما اون کسانی که لذب الاعذار نیستن، تأخیر بیندازن، باید بخوانن، ولکه معاقب می شود. کلام در ما نحنوی که صاحب الحدائق از متأخرین قدس الله سره این قول را اختیار کرده است و ملتزم شده است به این معنا، کلام در دلیل این قول بود. این قول را از کجا استفاده کردن؟ آیا اونجاهایی که استفاده کردن کجاهاست و این استفاده صحیح است یا غیر صحیح است؟ یادتون بوده باشد این جماعت این فتوا را مثل صاحب الحدائق از دو طایفه از روایات استفاده کردند. یه طایفه ای که بیان کردند که ظاهر این روایات این است که صلات را از وقت اول به وقت ثانی نمی شود تأخیر انداخت الا المعذور، مگر اون کسی که معذور بوده باشد. خب مدلول این روایات این می شود، اگر این بوده باشد یه طایفه این است. طایفه ثانیه این است که کسی که صلات الظهر و العصر را، کسی که صلات الظهر و العصر را قبل غروب شمس بخواند، به نحوی که قبل الغروب تمام هم بکند، این صلاتش را تزیع کرده است. ضیع صلاته، ضیع الصلات، صلات را تضییع کرده است. و اون کسی که مضیع صلات است خودش را به هلاکت انداخته است. خوب معلوم می شود بر اینکه زایز نیست تأخیرش. این دو تا طایفه از روایات که ذکر شده است در کلمات این صاحب الحدایق و دیگران هم متعرض شدند، کلام این است که این دو طایفه را یکی یکی بررسی بکنیم ببینیم اینها مدلولش اینه یا مدلولش این نیست. یکی از روایاتی که به اونها تمسک کردند که از طایفه اولاست، اول به طایفه اولا متعرض می شویم. اولا بدانید قاعده اولیه این دو طایفه از اخبار نبودند، یا بودند ولیکن تمام نشد دلالت اینها. مقتضی قاعده اولیه این است که صلات ظهرین وقتی که ظهر شد، زوال شمس از دایره نصف نهار شد گذشت، صلات ظهرین وقتشون داخل می شود الى غروب شمس، فقط الا ان هازا قبل هازی، باید صلات ظهر را اولا اتیان کرد بعد صلات عصر را، که قهرن صلات العصر باید قبل غروب شمس محقق بشود، اتیان بشود. قاعده اولیه این بود. قاعده اولیه استفاده شده است از روایاتی که بعضش را سابقاً خواندم، بعضش هم این است که فعلا میخوانم تا علا بصیرت بوده باشید. در باب نه از ابواب المواقید روایت 12 محمد ابن الحسن بی اسنادی عن الحسین ابن سعید ام فضالت ابن ایوب ام موسى بن البشر الواسطی که گفتیم از اجلا و معارفین است، از معارفی است که لم یرثی قطعون ان زراره قال قال ابو جعفر علیه السلام احب الوقت الله عز و جل اوله، اول وقت است حین یدخل وقت الصلات فصل الفریضه، اون وقتی که صلات وقتش داخل شد فریضه را بخوان. فإن لم تفعل اجر نخواندی فإنک فی وقت منهما، منهما قرینه است بر اینکه صلاتین را میگویند، حتی تقریب الشمس هم قرینه است ظهرین را میگویند. فإن لم تفعل فإنک فی وقت منهما حتی تقریب الشمس، حتی آنکه شمس غروب بکند. این قرینه می شود که صلات مراد صلات این صلات ظهر است، مراد از وقت وقت ظهر این است، وقت صلات ظهر این هست حتی تقریب شمس. یکی هم صحیحه توجه شدید، صحیحه معمر ابن یحیی الخلاد است و روایت 13 میست و بی اسنادی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن عبدالله ابن محمد حجار عن سالوت ابن میمون عن معمر ابن یحیی قال سمعت ابا جعفر علیه السلام وقت العصر الى غروب الشمس، وقت صلات العصر ذهاب مثله نیست، الى غروب الشمس است، مطلقا عاجز باشد و معذور باشد، تخت عمدی باشد، اختیاری باشد، غروب شمس است. و ها کزاری و آیات دیگری که در اسنا بحث خواهیم کرد انشاءالله. این قاعده اولیه این است. کلام این است که این طایفتین آیا تمام هستند که ما از این روایات رفعیت کنیم بگوییم که نه این دو وقت یکسان نیست، وقت ثانی وقت اعظم الاعذار است، یا این روایات مثل آنها نیست. این روایات عرض کردم دو طایفه هستند. طایفه اول در باب 13 از ابواب مواقیت الصلات، اشتباه باب 3 از 13 نیست، حدیث 13 درست توجه بفرمایید. کلینی قدس الله نفسه شریف نقل می کند در باب 3 حدیث 13، ان علی ابن ابراهیم و محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی ابن عبید است که عرض شردیم علی ابن ابراهیم بلا واسطه از او نقل می کند، بلا واسطه پدرش، ان یونس ابن عبدالرحمن ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعتو یقول، امام صادق عبدالله ابن سنان میچه شنیدم این زور بی فرمود، لکل سلاتین وقتان، برای هر سلاتی دو وقت است، و اول الوقتی افضله، اول وقت افضل است، و لیس لأحد ان یجعل آخر الوقتین وقتا الا فی عذر من غیر علتین. صاحب هدای قدس الله نفسه شریف این را اینجور معنا کرده است که لکل صلات وقتان، هر صلات دو تا وقت دارد، و اول الوقتی افضله، یعنی اول وقت اول افضل است، اول وقت اول افضل است، یعنی مجرد اینکه زوال شمس شد انسان نماز بخواند که اول وقت اول است افضل است. این چرا اول وقت را به اول وقت اول زد؟ به قرینه این که ولیس لأحد ان یجعل آخر الوقتین وقتا، کسی حق ندارد آخر الوقتین را، آخر الوقتین را یعنی وقت دومی را وقت قرار بدهد، الا فی عذر، مگر در حال عذر، ولیس لأحد ان یجعل آخر الوقتین وقتا من غیر علتین. من غیر علتین بیان الا فی عذر است، من غیر علتین بدون علت صلاتش را به وقت ثانی بکشد این حقی ندارد. ولیس لأحد، لیس له یعنی جایز نیست، فرموده ولیس له قرینه می شود که مراد از اول الوقت که دارد بر این که اول الوقت افضل، او افضل معناش این است که افعل تفصیل است، اون یکی هم که غیر افضل است فضیلت دارد. این فرموده این ذیل قرینه است، چون اول الوقت مراد اول وقت الاول باشد، اول وقت اول افضل است از اون آخر وقت الاول، و اما وقت الاخر یعنی وقت ثانی، لیس لأحد چون صلات را تأخیر بیندازد. این فرمایش ایشان است، این را هم سابقا گفته بودم، این تکرار است. این گفتیم که نه، این کما شما چرا ذیل را گری نمیگیرید، لیس احدین، اگر صدر نبود ظهورش این است که لیس احدین، یعنی این فعل جایز نیست برای احدین، چرا این لیس احدین را گری نمیگیرید؟ لکل صلات وقتان، هر صلاتی دو وقت دارد، این اول الوقت افضل او یعنی وقت اول افضل است از وقت ثانی، ولیس لأحدین حکم حکم استحبابی است، چون که صلات ذخیره آخرت است، اول ما یحاسب بها العبد است، صلات این زور است، بدون جهتی سزاوار نیست کسی این صلات را به آخر وقت بیندازد، اون افضل را، اون فضیلتی که در اول وقت است او را از دست بدهد. چه زوری که شما ذیل را قرینه گرفتید بر صدر، ما میگیم صدر قرینه است، چون گفت فرمود بر این که اول الوقتی افضله، ولیس لأحد ان یجعل آخر الوقتی، و این را هم برای شما گفتیم که در روایتی که شیخ دارد قدس الله نفسه شریف این روایت را، اونجا دارد و بله و اول الوقت افضلهما لکل صلات مکتان و اول الوقت افضلهما، یعنی افضل الوقتین است، چون که لکل صلات مکتان اول ذکر شد و اول الوقت افضلهما یعنی وقت اول افضل الوقتین است، و لیس لحدین یعنی سزاوار نیست کسی تأخیر بیندازد. این روایت در ما نحن فیه چه است دلالتی داشته باشد بر آنی که صاحب هدای قدس الله نفسه شریف می فرماید، این روایت دلالتی بر این معنایی چه است ندارد. و اما روایات دیگر چی؟ نسی چیه؟ نسته لیسلم او برایش حق ده گوش کن آقای سور نخاندی بدتی زور این ساز سریح میجی این میجه لیسلم او یعنی برای او حق نیست، حق نیست یعنی حق چیوازی نیست، یا این حق نیست یعنی حق اولویتی نیست، اولا این از چی تأخیر نیندازه، این در هر دو معنا استعمال می شود. لیس له مطلق اجر بوده باشد، ترخیص در خلاف وارد نشده باشد، حمل بر وجوب می شود. لیس له یعنی حق ندارد این را مرتکب بشود، ترخیص در ترچ نیست. کلام این است که صدر ترخیص در ترچ است، صدرش می گوید که لیس کل صلات وقتان و اول الوقت افضله ما، معنیش اون ترخیص در ترک است، یعنی اون افضل از این فصل صریح چه می شود. توجه کردید اون چی می جن قل هو الله احد صریح در وحدانیت است، این جوره تصریح چی نی؟ بله بله، اگر می گفت حرام اون هم صریح نمی شود، چون که حرام اونجون است، حرام به معنای لغوی ممنوعیت است، موندن با کراهت اصطلاحی بیست زور می شود، سریع که شوخی نیست. بله اینها ظهورات است، کما این چون گرین شما ادعا می کنید ذیل گرین است، ما می چیم صدر گرین است، چون که صدر ظهور اطلاقی است، بیان می کنم برای شما ظهور اطلاقی است در لیس له، یعنی ترخیص در ترچ وارد نشده است، وقتی که در صدرش ترخیص در ترچ وارد شد در ماننفی اطلاق از بین می رود، ظهور از بین می رود، لیس له حکم بل کراهتی می شود. این همیشه استفاده شد حکم الزامی از اطلاق، از عدم ورود ترخیص در ترچ، اگر در روایت دیگر در کتاب دیگر یا در همان خطاب ترخیص در ترج وارد شد اون ظهور یا از بین می رود، مثل این روایت متصل بوده باشد به خطاب، یا اون اطلاق از اعتبار می افتد، بناهم بر این که اون خطاب منفصل به ظهور اطلاقی زرد صدبه نمی زند، فقط حجزتی حجزیتش را از بین می برد، که مثلا که مرحوم آخوند و دیجران است و تلامزهش است در مقابل مسلک مرحوم ناینی، که اصل ظهور اطلاق از بین می رود، دیگر ظهور اطلاقی نیست. این حاد بحثش در رسول است، اینجا زاش نیست. بله عزیز من، صاحب مالم قدس الله نفسه الشریف فرمود بر این که کراهت در عبادت به معنا قلت الثواب است، بالاضافه این کراهت اصطلاحی که ترکش رازه بر فعلشه در این در عبادت معقول نیست. این اولش در صاف معالم گفته، آخرش در تمام کتب اصولیه است. این کراهت در عبادت به معنا قلت الثواب است، بالاضافه یعنی این نسبت به اون صلات در اول وقت مکروه است، یعنی اقل ثواب است. بدون جهت مرحوم صاحب کفایه هم که در کفایه توضیح داده از اقسام کراهت را که در این موارد که واجب مبسته است به معنا قلت الثواب می شود در افراد. بدون جهت در ما نهنوی این روایت به این معنا هم می شود، هیچ معنایی ندارد. ولی این یکی. و اما روایت دیگری که با او استدلال شده است، اون هم در روایت در باب سوم، روایت 16 است. یا الله، بله بله، روایت می دهید سند صحیحه بود دیگه گفتید. روایتی که روایت 16 است، درست توجه کنید، قابل استفاده است این روایت، نکاتی دارد. در روایت 16 محمد ابن علی ابن حسین قال قال صادق علیه السلام اول هو یعنی اول الوقت رضوان الله است و آخر هو عفو الله است و لعفو لا یکون عن ذنبین، اف نمی شود مجر در صورتی که معصیتی بوده باشد. عرض می کنم استدلالش به این است که اول الوقت رضوان الله است، چون خداوند راضی می شود از انسان در اول وقت صلات را اتیان کند. آخر وقت عفو الله است و عفو نمی شود مجر در صورتی ذنبی بوده باشد، معصیتی بوده باشد. خب اگر تأخیر صلات حتی به اون کسانی که عذری ندارن مختارن زایز بوده باشد، ذنبی نیست تا عفو بشود. این ولعفو لا یکون عن ذنبین، عفو نمی شود مجر در ذنب، ایشان فرموده است که این روایت دلیل بر این است که آخر وقت صلات اتیان می شود شخص معاقب است. ولی چون که تأخیر انداخته صلات را، این شخص معاقب می شود، یعنی جایز نیست تأخیر انداختنش. عرض می کنم این روایت، توجه کردید، این روایت اما من حیث سند که مرسل است بذارید کنار، اما من حیث دلاله این دو تا اشکال دارد. یه اشکالش این است که شاره فعلی را ایجاب بکند، فعلی را ایجاب بکند یا حرام بکند، ولیکن در خطاب ایجاب یا در خطاب تحریم بگوید کسی این را موجود شد من عفو می کنم. شاره، درست توجه کنید چه می گویم، بگوید کلام فعل را اوجب علیکم فلا یا فلان فعل را حرم تو علیکم، و اگر کسی مرتکب شد عفو می کنم. خب این چه می شود؟ این به حسابم درست نیست، چون که ایجاب معناش این است که مردم باید اتیان بکنند. این را می دانید که ایجابی چه است؟ ایجاب دعوتش به فعل ذاتی نیست. شاره که بر ما صلات را واجب کرده است، این ایجاب دعوتش بر فعل ذاتی نیست. یا شاره فرض کنید ربا را حرام کرده است، دعوتش بر ترک ذاتی نیست. برانچه اینقدر بی نماز است در خارج، هیچ دعوتی ندارد این ایجاب. اون اینقدر در خارج رباخار است، دعوتی ندارد. دعوت امر و نهی دعوت ذاتی نیست، للغیر است. چون که نوعنش را میگم، خودمان را میگویم، با اون اشخاص خاصه کاری ندارد. چون که انسان عقیده دارد روز قیامتی هست، حساب خواهند گرفت از هم، این در محشر توجه شدید عقباتی است، در هر عقبه سال خواهند کرد، می ترسد آنجا جیر بکند. شر توجه شر دید عقباتی است، در هر عقبه سال خواهد جد. می ترسد آنجا جیر بکند، به چند روز دنیا اون آخرتش از دست برود، از ترس نار جهنم نماز را اتیام می کند، روزه را می جیرد، دبا را ترک می کند، از منفعت دنیاوی می گذرد. اینها نوع مردم عبادتشون عبادت عبید است. چه جور عبد از مولاش از شتج مولا می ترسد و اطاعت می کند، و الا بداند که مولا توجه کردید هیچ اطلاعی ندارد، نکند هم هیچ چیز نمی شود نمی کند. مگر اون عبدی که به مولاش علاقه و عشق داشته باشه، اون کسی که اون اولیایی که به خدا عشق و علاقه دارند، از نار نمی ترسند، در بهشت طمعی ندارند، عشق به خود خدا دارند، او را نمی جن. اونجا اون عشق توجه کردید باز امر خارجی است، او موجب می شود که امر و نه دعوت ذات دعوت کند. این امر و نه دعوتش از زاید ایجر میاد. در نوع ماها اگر بوده باشیم از اون نوع اخیر، خوف من نار است. توجه کردید که ما همون مرتبه اخیری است که از اون آتش بدون زد میجد که من بهش درجات نمیخوام، یه جای کوچی بدن کافیست بر من، فقط به جهنم نبرم. این خوف من نار است، این کار را میکنن. رو این حسابی که هست در ما نحرفی، خداوند متعال اگر بگوید حرام کردم، وقتی که حرام کردم یا واجب کردم مخالفت شرطی عفو میکنم، در همون کتابی ایجاب. این نمیشود، این امر را از داویت میاندازد. این نقض غرض است. اگر واجب بوده باشد نمیتواند بگوید، و اما اگر استحباب بوده باشد عیب ندارد. خداوند بگوید که بله این را من میخواهم از شما، ولکه نجر نشردید عفو دارم، عفو کردم. این عفو در مقام تشریع است، یعنی من در مقام تشریع عفو کردم، در مقام تشریع برای شما چون که دیدم به زحمت میفتید عفو کردم، تأخیر صلات در آخر وقت بشود مانعی ندارد. این عفو در مقام تشریع است. عفو در مقام تشریع در کتاب گفته بشود، از او انتظار شراحت میشود، در زایی که نهی است، یا در امر انتظار استحباب میشود، در زایی که امر است. این زا که میفرماید قال صادق اوله رضوان الله و آخره عفو الله است، والعفو لا یکون الا عن ذنبین، یعنی مورد ذنب بود، یعنی خدا عفو کرد نمی کرد، در مقام تشریع مورد ذنب بود. روایت معناش این است، اگر این که والعفو لا یکون الا من ذنبین کلام صدوق نبوده باشد. اشکال ثانی این است که این کلام این ولعفو لا یکون الا من ذنبین گفته شده از این کلام صدوق است، چون که این روایت صدوق علیه الرحمه این روایات را که نقل می کند جمله از اینها را از رساله پدرش نقل می کند، چه رساله پدرش هم همون مطابق است با اون فکر رضا نوعه، چی بدون جهت احتمال قوی داده شده است جوری که معروف به فکر رضاست، این کلام کتاب پدر صدوق است. بله این چیزی که از مال امام رضا سلام الله علیه نیست، در اونجا اینقدر است که اوله رضوان الله و آخر او عفو الله، اولش رضوان الله است و آخرش عفو الله. این را چند صدوق استظهار کرده است، وقتی که عفو الله شد عفو الله با معصیت می شود، و این هم گفتیم که عفو الله عفو در مقام تشریع است. بلکه اگر این زیل نبود معناش این بود که اگر انسان صلات را در اول وقت اتیام بدهد اتیام میکند جزاش جنت است، و اگر در آخر وقت اتیام میکند جزاش عفو خداوندی است. این الحسنات یذهبن السیئات، سیئات را عفو میکند، صلات را اتیان کردن موجب میشود بر اینکه خداوند مشمول عفوش بشود. به تون جهت این روایت نه سندش درست است نه دلالتش درست است، هیچ کدام از اینها صحیح نیست. و اما در ما نحن فی روایت دیگری را که نقل کرده است در ما نحن فی صدوق علیه الرحمه، اون روایت دیگر روایت هفتمیست، روایت هفتمیست، بله روایت پنجمیست در باب 26 از مواقید. این را اول بخوانم، 26 از باب المواقید روایت پنجمیست. درست توجه کنید، این همان روایتی بود که گفتم شیخ نقل کرده است که لکل صلات وقتان، بله و اول الوقتی افضله ما. این روایت این از محمد ابن حسین به اسناد یعنی حسین ابن سعید عن النضر والفضاله عن ابن سنان یعنی عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام لکل صلات وقتان و اول الوقتین افضله ما، اول الوقتین افضل است و وقت صلات الفجر، وقت صلات الفجر این یعنی شک الفجر است، الا ان یتزلل الصبح از سماع، حتی آنچه روشنی سابقا گفتیم اگر سحر اون قبل طلوع الفجر را میگویند، صبح بعد طلوع الفجر را میگویند، چه وقتی که دیگر هوا روشن شد میگن تزلل الصبح، الا ان یتزلل الصبح از سماع، طلوع شمس نیست آخه، ولا ینبغی تأخیر ذلک عمدا، جایز نیست، لا ینبغی جایز نیست تأخیر این صلات عمدا از این تزلل صبح، یعنی به طلوع شمس تأخیر انداختن به قبل طلوع شمس جایز نیست، ولکن نه وقت من شغل او نسیه او سها او نامه، این وقت معذورین است. صاحب عدایی که فرموده است بر این که این روایت دلالت می کند بر این معنا که اینها معذورین است، صلات صبح را که دو تا وقت است، یکی بعد طلوع الفجر الى ان یتزلل الصبح، دیگری هم بعد تزلل الى ان تطلع الشمس، دو تا وقت است، سزاوار نیست تأخیر ذلک عمدا، تأخیر ذلک سزاوار نیست، ولکنه وقت معذورین است. خب این دلیل می شود بر این که تأخیر جایز نیست. لا ینبغی پیش ما اینجور نیست که ظهور در حرمت داشته باشد. اگر قبول هم بکنیم این معنا را، لا ینبغی ظهورش ظهور اطلاقی است، اگر بله ظهور را هم قبول نداشتیم چو اوزه می شود، لایم بقی دلالت بر حرمت ندارد. اگر قبول در حرمت داشتیم چو گفتیم ظهور دارد، ظهور اطلاقی است چه ترخیص در ترک وارد نشده. خب اول روایت چه می گوید؟ و اول الوقتین افضل ما، اول الوقتین افضل ما هست، این قرینه است بر این که این تأخیرش توجه کردید چراحت به من قبلت سواب دارد، چون که مکروه است لا ینبغی لمؤمن صلاتش را به وقت ثانی تغییر بدهد مگر اینکه عذر داشته باشد. روایت معناش این می شود بدون زهد این روایات دلالتی داشته باشد، دلالتی سندشون تمام بشود، اون مثل اون مرسله و اونهایی که سندشون تمام شده دلالتی داشته باشد بر این مطلب که تأخیر صلات للوقت ثانی جایز نیست، مثل تأخیر صلات عمدن است که یه رکعت به اندازه یه رکعت از وقت صلات باقی بماند، این استظهار درست نیست. از این روایات این معنا استفاده نمی شود. کلام در این است که آیت های فیثانیه اونها چه جور است؟ اون منزعی از صلات که انشاءالله فردا